بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. پرسش هایی که همیشه برای انسان مطرح بوده که از کجا آمدم، به کجا آمدم، برای چه آمدم و کجا میرم. هیچ فرهنگی از فرهنگ‌های زمینی جواب صحیحی به این پرسش ها ندادن. پاسخهایی که دادن اکثر انحرافیه و انسان ها هم بدون تحقیق، بدون تعقل، بدون تفکر، بدون مراجعه به اهلش، بر اساس همون پاسخهای انحرافی زندگیشونو ساختن. ولی در این زندگی که ساختن فساد همه جانبه بود. در سعادت رو به روی مردم بستن، با پاسخهای انحرافیشون و در تیره بختی رو به روش باز کردن که در جلسه گذشته پاسخ یه فرد معروف اتریشی رو به عنوان روانکاو براتون عرض کردم. یه پاسخ پست، دروغ و فسادآور. اما انبیاء الهی به تمام این پرسش‌ها پاسخ دادن، عقلی و وحیانی. پاسخ‌هاشونم پرسش کنندگان رو قانع کرد. بر اساس همون پاسخ‌ها زندگی کردن. به فرموده قرآن مجید از نظر درونی شدن وابسته به پروردگار، از نظر بیرونی هم شدن اهل عمل صالح. شما آیات قرآن رو که دقت کنید، از سوره بقره، البته تلویحا این دو حقیقت رو از سوره حمد هم میشه استفاده کرد. در بخش الحمدلله رب العالمین، این که همه ستایش ها ویژه مربی و تربیت کننده جهانیان، این خودش اعتقاد به حق، مالک یوم الدین اعتقاد به آخرت، اهدنا الصراط المستقیم مسئله ایمان و عمل صالحه. اما به طور صریح ما از سوره بقره تا جزء آخر قرآن این ایمان و عمل صالح رو تو آیات میبینیم. حالا در آیه 25 سوره بقره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، در سوره عصر یکی دو صفحه مونده به آخر قرآن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، این دو حقیقت به زبان خیلی ساده یعنی پاکی باطن و پاکی ظاهر، خیلی ساده. چطور ایمان پاکی باطنه؟ در این که اونی که خدا رو باور کرده مثل شماها که یا از طریق مطالعه یا درس یا منبرهای به درس خور خدا رو باور کردی، باور کردن خدا کار مشکلی نیست، یعنی به یه دقیقه هم نمی کشه آدم خدا رو به منکر خدا بباورونه، واقعا یه دقیقه نمی کشه. یک کسی اومد پیش حضرت صادق، خیلی روایت ظریفی، خیلی گفت یا ابن رسول الله بالاترین دلیل بر وجود خدا چی؟ که من بیدین، منی که خدا رو قبول ندارم، با اون بالاترین دلیل خدا رو قبول بکنم قانع هم بشم. ببینید امام صادق فرمود بالاترین دلیل بر وجود خدا که عالم خدا داره من هستم، من بالاترین دلیلم، نه چون امام صادقم، نه حضرت براش توضیح داد، فرمود من یا خودم رو به وجود آوردم، چه این معنی نداره، اگر بودم دیگه به وجود آوردنی نمیخواد کرد. دقت کنید پاسخ امامو، یا من خودم سبب به وجود آمدن خودم شدم، که اگه بودم دیگه سبب به وجود آمدن خودم معنی نداره، یا نبودم و نبود من منو به وجود آورده، مگه نبود چیزیه که چیزی رو به وجود بیاره؟ نبود یعنی عدم، عدم که باعث هستی نیست، عدم هم میشه عدم، اصلا زمان نداره. خودم هم اگه قبلم بودم، خودم خودم رو به وجود آوردم که دارم میگم بودم، دیگه به وجود آوردن نمیخواد. طرف آدم عاقلی بود، آدم فهمیده‌ای بود، خیلی آروم وجود پروردگار رو پذیرفت و خوشحال از کنار امام صادق رفت. ببینید یه دقیقه هم نشون، عالم خدا داره یقینا، به چه دلیل؟ به دلیل خودت. خودت خالق خودت بودی؟ اگه خالق بودی که خب بودی دیگه، ساختن نمیخواست. نبودی، عدم باعث به وجود اومدنت شده. عدم که سبب نی، عدم که علت نی، عدم عدمه، هیچ هیچه. خوب حالا مثل شماها، کسی که از هر راهی، یا راه دلیل، یا راه عقل، یا راه مقاله، یا راه علم، یا راه شنیدن، خدا براش یقینی شد، خیلی راحت هم یقینی میشه. بعد وقتی یقینی شد، آدم نمیتونه آروم باشه، میگه باور کردم خدا رو، حالا برم ببینم پروردگار عالم کیه. حالا که باورش کردم کیه؟ خب خود همین سوال آدم رو بادار میکنه دنبال خدا بره که خدا کیه. حالا کجا باید دنبال بره؟ یا باید به وحی مراجعه کنه، اونجایی که خدا خودش رو شناسونده، قرآن. در چند تا آیه میگه خدا کیه؟ در بیش از 2000 آیه، دهتاش هم برای ما بسه که خدا خالق، رازق، رحیم، رحمان، قدیر، محیط، غفور، ودود، محسن، غنی. اینا رو تو این 2000 آیه آدم دریابار میبینه. یکی هم در روایات اهل بیت خدا کیه؟ حالا باورش کردم هست، حالا چگونه است؟ کیه؟ دریاوار امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه خدا رو معرفی کرد. حالا اگه سراغ نهج البلاغه نرم، همین که علی داره میگه خدا و این خدا خدای قرآنه و خدای صفات جمال و جلاله، فکر میکنم برای من بس باشه دیگه. با امیرالمومنین که کل کل نمیشه کرد. امیرالمومنین علمه، امیرالمومنین نوره، امیرالمومنین دانشه، امیرالمؤمنین حقیقت. اینو ما نمیگیم تنها، ما شیعه ها نمیگیم، غیر شیعه هم میگه، یعنی مسلمان های دیگه. فقط هم اونا نمیگن، دانشمندان بزرگ جهان هم دارن میگن. خیلی از دانشمندان جهان یهودی، مسیحی، زردوشتی، نمیدونم بیدین، کمونیست، راجع به امیرالمؤمنین یا کتاب دارن یا مقاله دارن. خب برای باور من علی بس که پروردگار عالم دارای این اوصاف، یکیش خدا غنیه، یعنی مالک کل ظاهر و باطن هستیه، من رو هم او آفریده، توان کارگردانی من رو هم داره، حالا یا کم یا زیاد، یا من میشم میسم زندگیمو با خرم و فروشی اداره میکنم، یا میشم ابو طلحه انصاری زندگیمو با یه باغ آباد مدینه که درآمدش از زندگیم بیشتره اداره میکنم، یا میشم حبیب ابن مظاهر مغازه‌دار کوفی با خرید و فروش زندگیمو اداره میکنم، یا میشم ابو حنیفه سائق، غیر ابو حنیفه معروف، از اصحاب امام صادق حمله داره، خوبم پول داره. پروردگار عالم نه زندگی محدود یه دست به کل داده، نه زندگی پر بسیط پر ثروت یه دست به همه داده. ما تو زندگی مادی تفاوت داریم با هم دیگه. خود چرا خدا تفاوت گذاشته؟ اگه همه ما مشکل دار بودیم زندگی میچرخید تو کره زمین؟ اگه کل ثروتمند بودیم، فرض بکنید این 8 میلیارد همه 100 میلیارد تومان ثروت داشتن، بله کی میومد خونه شما بنایی کن؟ کی میومد تو صحرا آفتاب بخوره سیاه بشه گندم بکاره؟ کی میومد در یه مغازه بشینه خیاطی کنه؟ کی میومد پشت تریلی بشینه از بندر عباس بار بیاره تهرون تو فروشگاه توزیع بکنن؟ اگه کل ثروتمند بودن یه نفر نمیومد راننده بشه، یه نفر نمیومد کارگر بشه، یه نفر نمیرفت تو کارخونه. نه اینکه خدا تو سرشون زده، نه خیلی، اونی که کارگر و مؤمن، پیغمبر میفرماید افضل من ملک مقرب، ولی کارگر یه خونه داره 100 متر 150 متر، مؤمن، رسول خدا به فرموده حضرت رضا میگه این از فرشته مقرب برتر. ابوذر گشنگی و تشنگی مرد، درسته، ولی افضل من ملک مقرب. این 72 تایی که کربلا بودن غیر قوم خیشای ابی عبدالله، 50 و خوردی، هیچ کدوم تهی‌دست نبودن. فکر نکنید اومدن کربلا دنبال پول و پلهی باشن، غنیمتی جمع بکنن، خونه داشتن، مغازه داشتن، کشاورزی داشتن، زندگی داشتن، افراد برجسته‌ای بودن. کنار پیغمبر امیرالمؤمنین به اختزای زمان یه مش مؤمن هم بودن، به قول شما دستشون به دهنشون نمیرسید، سخت میگذشت زندگیش. اما افضل من ملکن مقرب بودن، یعنی خیلی ارزش داشت. یه جمله امیرالمؤمنین داره، این جمله رو من براتون بخونم از نهج البلاغه، بسیار مهمه به نظر من، یه جمله به شدت آرام بخشی، به شدت اینه: فَإِنَّ اللَّهَ، ببینید این نداره تو حرف امیر المؤمنین، این یعنی یقیناً، یعنی بی برو برگرد. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْزَهَا ثَوَابًا لِأَوْلِيَائِهِ. چقدر آرام بخش این دید امیر المؤمنین، این نگاه امیر المؤمنین، نگاهی که خدا تو قرآن تو 300 آیه امضا کرده. این 300 آیه هم اهل سنت از قرآن جدا کردن، کتاب مستقل نوشتن، رو جلدش هم نوشتن الآیات و نازلت فی علیین، عهد سنت، آیاتی که درباره فقط امیر المومنین نازل شد. این کتاب هم ما ننوشت. 300 آیه برای یه نفر کم نیست، 300 آیه برای تأیید ایمان و اخلاق و عمل و کارای یه نفر کم نیست، خیلی بار معنوی داره، خیلی. حضرت می فرماید خدا کل مادیات این جهان رو، کلشو، یعنی هرچی معدن، هرچی روی معدن، هرچی تو دریا هست، هرچی تو صحرا هست، هرچی سنگ قیمتیه، هرچی فلز قیمتیه، پروردگار عالم هیچیشو پاداش بنده مؤمنش قرار نداده که خیال بکنید یه مردی، یه زنی، خیلی آدمای خوبین، خدا بهشون بگه پش برو به خاطر خوبیت یه سوله از کف تا سقف طلا برات چیدم. نه، ثروت، پول، طلا، نقره، مادیات، این رو خداوند به عنوان پاداش مؤمن نپسندی. این جمله اول. جمله دوم، من اصلا آرام بخشتر از این دو جمله تو نهج البلاغه ندیدم. نهج البلاغه رو ترجمه کردم، کلمه به کلمه شو دیدم، اما انقدر زیبا امیر المؤمنین خیال مردم خوب و مردم بد و راحت کرده، انقدر عالی فکر مردم رو آسایش داده، آسوده کرده. به تمام مؤمنین میگه مواد، عناصر، اشیاء قیمتی کل جهان، این به عنوان پاداش شما از طرف خدا انتخاب نشد. خیال نکن رو خیلی آدم خوبی هستی، چون تقریبا با زحمت داری زندگی میکنی، خدا بهت نظر نداره چون پول بهت نداره. نه، حال جمله دومش ولا اقابن لعدائه، نداری، فقر، مشکلات، بدهی ها رو پروردگار عالم عذاب برای دشمنانش قرار نداده. نه خیال کنی حالا یه آدم بیدینی سخت داره میگذرونه، خدا داره عذابش میکنه. خدا با پول کسی رو عذاب نمی کنه، با پولم به کسی پاداش نمیده. خدا اگه پول به کسی میده، میخواد با پول در بهشت رو به روش باز کنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. پولو بهت دادم، راه هزینه کردنشم یادت دادم که از این راه اگه هزینه کنی میرسی به بهشت. اما پول پاداش نیست، نداری هم جریمه نیستش. پس من اگه خود بهم سخت میگذرن نظر درآمد، که دائمی هم نیست، این سختی ها در گردشه، خوشی ها در گردشه. پروردگار میفرماید تلک الایام نداولها بین الناس، یه روز سفره نون پیش توه، فردا پیش یکی دیگه میچرخ. این بنای دنیاست. اما اگه بهت یه خورده فشار اقتصادی میاد، فکر نکن دارم عذابت میکنم. بیا اگه یه خود خوشی، فکر نکن پاداش خوبیاتو دادم. نه، پاداش خوبی باطن تو و پاداش خوبی های ظاهر تو اصلا جاش اینجا نیست. جاش اینجا. شما همه شنیدید میدونید اهل سنت هم تو خیلی کتاباشون نوشتن، من دیدم تو کتاباشون، من دارم کتاباش، که روز جنگ خندق امیرالمومنین یه دونه ضربت بیشتر نزده، یعنی دستش رفته بالا اومده پایین، یه ضربت عمر ابن عبدود کشته شد، دوتا هم نزد، یه دون. جنگ هم تموم شد، نه کسی شمشیر زد، نه کسی نیزه زد، نه کسی کشته شد. یه نفر یه شمشیر زد، با اون یه دونه شمشیر هم یه نفر کشته شد، جنگ هم خاتمه پیدا کرد. یعنی مکه یا فرار کرد، میدون خالی کرد. اون روزی که امیرالمومنین اون یه دونه ضربت رو زد، 23 سالش، 23 سال. پیغمبر متصل به وحی همونجا فرمود ضربت رو علی یوم الخندق افضل من عبادت سغلین. این یه دونه ضربت تو سن 23 سالگیش از عبادت تمام جن و انس عالم قیمتش بیشتره. حالا خدا بخواد مزد این ضربت رو بده، قیمت این ضربت رو بده، کجا بیرزه؟ تو کدوم خونه؟ تو کدوم انبار؟ میگه بالاتر از عبادت جن و انس. یعنی میدونید چقدر مزدش میشه؟ خب یه دنیای دیگه ای رو میخواد که گنجایش داشته باشه. خب پیدا کردن خدا نیم دقیقه است که امشب براتون گفت. اگه آدم بخواد خدا رو بقبولونه به یه بیدین نیم دقیقه، خیلی ساده است، واقعا درسته. دوست نزدیکتر از من به من است، دور نی. نحنو اقرب و الیهم من حبل الورید. ازا من اولین بار که تحت تأثیر این آیهی که میخوام بخونم قرار گرفتم سال 50 بود، 1350، یه کسی به من گفت میای بریم مکه واجب؟ گفتم آره. چقدر باید بیارم؟ گفت 3000 تومن، 3500 تومن، یعنی کل یه ماه مکه همین حدود خرجش میشد. 3000-3500 تومن، دو تا چمدونم سوغات میتونستی بیاری. همین 3000 تومنی با 500 تومنی. گفتم آره میام. شبی که اولین بار وارد مسجد الحرام شدم، خب باید بریم طواف واجب بکنیم. رفتیم طواف کردیم، کارامونو کردیم. من اومدم روبروی حجر اسماعیل رو زمین نشستم. اون وقتم مسجد الحرام بیشترش با ریگ پوشونده شده بود، فقط به طرف بیت یه خیابونای 2-3 متری بود، سنگ فرش بود، اما بقیهش ریگ بود. من نشستم روی یکی این سنگ فرشا، داشتم کعبه رو نگاه میکردم، چون تهران که بودم میخواستم برم بهره‌های عمل حج رو دیده بودم تو روایات اهل بیت، یکیش این بود، نگاه کردن به کعبه. 100,000 حسنه داره، 100,000 سیئه رو از پرونده پاک میکنه، 100,000 درجه برای آدم میبره بالا. این تجارت به این راحتی؟ بیشین نگاه کن. این آیه رو بالای هجر اسماعیل رو پرده دیدم، خیلی رو من اثر گذاشت که شاید تا یه ماه بعد تموم شدن حج من هر وقت یاد اون آیات می افتادم نمیتونستم از گریه خودداری بکنم، مثل برق منو گرفته. آیه اینه، نبه یعنی آگاهی بده، عبادی به بندگان من، به پیغمبر می، نبه عبادی انی انال غفور الرحیم. آیه بعد، ازا سألک عبادی انی، اگه بندگان من حبیب من درباره من از تو پرسیدن این جواب بده بهشون، فانی قریبون، من به شما نزدیک، من از شما دور نیستم. خب حالا یکی که با نیم دقیقه خدا رو باور میکن، بعدم با 2-3 روز با کمک قرآن، نهج البلاغه، روایات، مطالعه، علم، مقاله، صفات خدا رو میشناسه، که یه صفتش غنیه، یه صفتش صمده، یعنی دست قدرتش پره، هیچ وقت هم خالی نمیشه، هیچ وقت. این آدمی که قلبش گیره خورده به خدا به این شکل، با باور کردنش و با نگاه به صفاتش یه باطن پاکی پیدا میکنه، نمیتونه حسود بشه، واقعا نمیتونه. چجوری آدم حسود بشه؟ یعنی نتونه زیبایی دیگری رو تحمل کنه، مالش رو تحمل کنه، آبروش رو تحمل کنه. مگه اونایی که اون داره مال خودش، اونا رو که خدا به او داده، کم و بیش به منم که داده، و من برای چی حسادت کنم؟ حسادت کردن معنیش اینه، یعنی خدایا من کار تو رو نسبت به این بندت قبول ندارم، من به تو ایراد دارم. چرا به این زیبایی دادی؟ پول دادی، آبرو دادی، علم دادی، ماشین دادی، خونه دادی، خب این چه حرفیه؟ مؤمن ببینید خیلی عجیبه، عجیب. شما تو دعای کمیل امین امشب میخونید شب جمعه سالا یا خونتون یا از رادیو تلویزیون گوش میدین، یه جملهش اینه: یا حبیب قلوب صادقین. حبیب در اینجا یعنی محبوب. آدم میشه معشوقش خدا باشه، محبوبش خدا باشه، بعد با خدا درگیر بشه؟ عاشق که با معشوق درگیر نمیشه. عاشق به معشوق میگه هر کاری میکنی، هر حرکتی داری، هر حرفی میزنی قبول دارم، هضمم میکنه. میشه آدمی که دلش به خدا گره داره تکبر داشته باشه؟ نه تکبر بدنی، نه اینکه آره شما اومدی از بغل من رد شدی، من یخ جواب سلامتو دادم، و کار بدیه، اینم تکبره. اما این تکبر آدمو رفوزه نمی کن، جهنم نمی بر. تکبر در مقابل خدا، یعنی او در قرآن 110 بار درباره نماز آیه داره و من شونه باله بندازم بگم ببین من این نمازی که دستور دادیم نمیخونم، خوشم هم نمیاد بخونم، هیچ محبوبی با حبیبش این کارو نمیکنه. نمیشه، اصلا نمیشه. یعنی عاشق تجلی معشوق، خودش استقلالی نداره، لذا عاشقو میگن دل باخته. دل باخته یعنی آدمی که به طرف مقابلش نبونو نمیگه. تختی خدا محبوبه، من مگه میشه کنار محبوبم تکبر بکنم؟ اصلا نمیشه. کنار محبوبم که غنیه و رزاق حرص بزنم، که قانع به حلال خودم نباشم برم سراغ حرام، این باطن پاک. یعنی این باور، این گیره خوردن به خدا پاکی عجیبی به باطن. خیلی آدم آرامش داره با این پاکی باطن، چون حسود آرامش نداره، حریص آرامش نداره، متکبر آرامش نداره، بخیل آرامش نداره. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، این آیه تو سوره نساء، بعدشو میدونیم چیه؟ یا نه؟ هیچ کدومتون نمیدونین. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. اونی که باطن مؤمن وار داره و عمل صالح داره در آرامش کامل. خب من وقتی حسود نباشم بلکه ناآروم باشم، حریص نباشم، بخیل نباشم، منافق نباشم، متکبر نباشم، برای چی ناآروم باشم؟ آخه دلیلی برای ناآرامی من وجود نداره. وقتی ظاهرم هم عمل و صالحات باشه، یعنی پاک باشه، پاک، چه دغدغه ای از مردن و قیامت و برزخ هم دارم؟ حالی بیشنم من این که چشمم رو پاک نگرداشتم بزنم تو سرم که قیامت به خاطر نمیدونم نگاه کردن به نامحرمان چشمم رو پر آتیش میکنم، من که چشمم پاکه باز چی پر آتیش کنم؟ چرا؟ من که محبوبم ارحم و راهمینه، من که خودش تو قرآن میگه 4 تا خطاب و لغزشم که داشته باشی گذشت میکنم، کف دستت نمیذارم. و برای چی در ظاهرم آرامش نداشته باشم؟ همش هیجان، رنج، ناراحتی؟ نه. ان الذين آمنوا، چقدر زیباست قرآن، چقدر زیباست، همه چی برادران و خواهران تو قرآن. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و پاسخ همه پرسش هم تو قرآن. خیلی کتاب عجیبیه، خیلی. آدم 200 آیه قرآن در همه امور بلد باشه خیلی راحت زندگی میکنه. آیه رو بخونم حفظتون بشه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. اونی که باطنش با من پاک، اونی که ظاهرش با انجام برنامه های من پاکه، آرامش حقش، حق آرامش. اولئک لهم الامن طوبی لهم و حسن و مآب. خیلی کلمات زیبایی قرآن مجید داره. حرفم تمام، 2-3 تا از سوالات مهمم موند که البته پاسخ اونا خیلی طولانیه. برای چی اومدیم اینجا؟ البته پاسخ دومم موند، کجا اومدیم؟ شما میگی اومدیم دنیا. خود دنیا کجاست؟ امیرالمؤمنین نزدیک 10 مسئله برای دنیا بیان میکنه. 10 مسئله. وقتی آدم این 10 مسئله امیرالمؤمنین رو میخونه جدن باورش میشه تو بهش، باورش میشه با. که حالا من نمیرسم اون 10 مسئله رو بگم برات، خیلی زیباست. کجا میخوام برم؟ برای چی اومدم اینجا؟ میرم پاسخش خیلی مفصل. کجا میخوام برم؟ برزخ. برزخ کجاست؟ برزخ هم پیغمبر میفرماد باقی از باغهای بهشت برای شما، شاله ای از شاله های جهنم برای بیدینا و متکبرا و بخیلا و زناکارا و عرق خورا و دوزا و اختلاس جیا. خب بعد برزخ کجا میبرن منو؟ بهشت شمار میگن، اون برترش هم جهنمه که اونم مشتریش معلومه کیا. پیلن رئیس کل جهنمی های زمان ما این سگه ها را آمریکاست. یکی از رؤسای درجه که اسفل سافلینه. اما شما نه، یک کسی میگو حالا ما خوبیم، باطنمون خوب، ظاهرمون خوب، چقدر بهش به ما میدن. بودم والا مهندس بهش من نیستم که چقدر برات قرار میدن، ولی پیغمبر فرموده گداترین اهل بهش که دیگه آخرین کسیه که بهش گفتن حالا دیگه بخشیدنه، بی برو بهش، بعدش کس دیگه جاش به اندازه کره زمین. کجا دارم میرم؟ کجا میبرن؟ اینا هر کدوم کتاب ها حرف داره. خب شب دو نفره امشب، شب خداست و شب ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اللهم واسألك سؤالا من اشتد فاقتو و از اون فیما اندکایا رقبتو اللهم از اون سلطانوک و علا مکانو و خفی مکروک و زهر امروک و قلب قهروک و جات قدرتوک و لا یمکن الفرار من حکومت کی فرار کنم، کجا فرار کنم، منی که چند روز دیگه بند کفنمو میبندم، سرازیر میان قبر میکنم، لد میچینن خاک میریزن، کجا فرار کنم؟ ولا یمکن الفرار من حکومت همه دل خوشیم به تو در این مسائل. اللهم لا اجد لذنوبی غفرا، کسی رو ندارم گناهان منو بیامرزه، ولال قبائهی ساترا، کسی رو ندارم آب روی منو حفظ کنه، حول علی شاین من عملی القبیه بالحسن مبدلا غیر لا اله الا الله سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي آندم بریدم من از حسین کامد به مقتایم شمر سیاه ده امید ویدو من میدویدم اون سوی مقتایم من سوی قطعه اومی کشید و من می کشیدم او خنجر از کین من ناله از او می نشست و او می نشست و من می نشستم او روی سینه من در مقابل او می برید و من می برید او از حسین سر من از حسین زینب کبرا واقعا مزتر شد رو کرد به مدینه صلی علیک یا رسول الله مدی کستم و این کشته فتاده به حامل حسین تو